صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم. باز هم اینها را خبر بده از هم از مهمانان ابراهیم. این نمونه ای هست از تخویف دنیوی. داستانش را و واقعش را شما خواندید که مهمانان اول پیش ابراهیم آمدند، بعدن پیش لوط آمدند و رسالتشون دوتا بود، یکی به ابراهیم مژده فرزند بدند، یکی برای قوم لوط عذاب بیاورند. لذا به ترجمه بسنده میکنیم چون خواندیم. لذا پس ربطش با گذشته چی شد؟ این نمونه از تخویف دنیوی هست. و نبئهم عن ضیف ابراهیم، به آنان خبر بده از مهمانان ابراهیم. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، زمانی که بر ابراهیم داخل شدن گفتن سلاما، ای سلمنا سلاما، ما سلام میگویم به شما سلام. قال انا منکم وجلون، ابراهیم با زبان حال گفت ما از شما میترسیم، چون که نشان میداد هیئت ابراهیم بعد از اون مراحل. اینجا اختصار است. قالوا لا توجل، گفتن که نترس، انا نبشرك بغلام علیم، ما تو را مژده میدیم به بچه اونم دانا، علیم به علم نبوت. قال ابشرتموني على اما السنی الكبر، گفتن آیا به من مژده میدهید با وجود اینکه بر اینکه به من پیری رسیده، مسنی الکبر، فبود تو بشیرون، به چه چیزی بشارت میدید؟ از یک انسان پیری چه چیزی ساخته شده ساخته است؟ قالو بشرناک بالحق، ما به حق تو را بشارت میدیم، فلا تکن من القانتین، از انسانهای نامید نباش ای ابراهیم. قال و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، نامید نمیشود از رحمت پروردگار مگر گمراه، گمراهان. ابراهیم میگه ناامید میشوند، من ناامید نیستم، اما کیفیتش را از شما پرسیدم. قال فما خطبكم ایها المرسلون، خب دیگه چی کار دارید؟ دیگه چی ماموریت و چی وظیفه ای دارید ای فرستاده شدگان خدا؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم، قومی که جرم شغلشان هست. الا آل لوط، لكن آل لوط یعنی متعلقین لوط، اونها جزء اون قوم نخواهند بود. انا لمنجوهم اجمعین، ما همگی را نجات میدیم اونهایی که با لوط هستند. الا امرأته، مگر زنش، قدرنا، ما مقدر کردیم که انا لمن الغابرین، او از ماندگاران است، از کسانی که میماند در اون شهر و به عذاب گرفتار میشه. خب با ابراهیم خداحافظی کردند، آمدن پیش لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون، زمانی که فرستاده شدگان پیش آل لوط آمدند، پیش آل لوط آمدن. قال انکم قوم منکرون. لوط علیه السلام گفت شما قومی ناشنا هستید، نمیشناسم شما کی هستید.
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
ایلوت ما آوردیم اون چیزی را که اینا تون شک داشتند، یعنی عذاب. البته اینجا جملات تقدیم و تاخیر هستند، مقصود بیان میشه اون ترتیبی که اول آمدند و لوط نشناخت و ناراحت شد، اونا را بعدا ذکر کرده. مقصود و هدف اون مطلبی هست که اینجا اتفاق افتاد. و اتیناک بالحق و انا لصادقون. ما حق پیشت آوردیم یعنی عذاب، و ما در این خبر صادق هستیم. فاسر باهلک بقطع من اللیل. در یک تکی از شب با اهل و عیالت برو و اتبع ادبارهم. و اتبع ادبارهم یعنی دنبال کن پشت سر اونها را. ولا یلتفت منکم یعنی اونها را جلو کن، خودت پشت سرشون برو با پشت سر اهل و عیالت. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کسی به پشت نگاه نکند، التفات نکند، برید شما. وامضوا حیث تؤمرون، بروید هر جا که دستور داده می شود. مفسرین گفتن به لوط علیه السلام دستور داده شد که کلن از این منطقه بره به ملک شام. ملک شام زیاد دور نبود، به ملک شام بره. ملک شام جای اصلی حضرت ابراهیم است که البته بعد از این که اونجا توتن گزید، اونجا وطنیت را اختیار کرد، قبلا در عراق بود. و قضینا الیه ذالک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. الله می فرماید ما این امر را فیصله کرده بودیم، این ادخال الهی است که ریشه اینها قطع میشه سر صبح. ریشه اینها صبحگاهان چی میشه؟ قطع میشه، یعنی اول صبح الله اینها را به عذاب گرفتار میکند. الان ببینید که مردم که با خبر شدن از فرشتگان چیکار کردن.
وجاء اهل المدينه يستبشرون.
حماقت قوم لوط. اهل شهر آمدن همدیگر را مژده میدادند. خبر داری بچه های امردی در خانه لوط آمده، بریم به طرفشون. همدیگر را مژده میدادند و با خبر میکردند.
قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
لوط گفت ای قوم اینها مهمانان من هستند، فلا تفضحون، مرا رسوا نکنید، جلوی اینها شرمسار نکنید.
واتقوا الله ولا تخزون، از الله بترسید. ولا تخزون، مرا رسوا نکنید در نظر مهمان ها، اینا مهمان ما هستند. قالوا اولم ننهك عن العالمين.
این عناد قوم، آیا ما تو را باز نداشتیم از عالمیان؟ یعنی چی؟ یعنی حق نداری از کسی دیگه دفاع کنی؟ ای عن اجارت احد منهم و حیلولتک بیننا و بینهم. ما باز داشته بودیم، گفتیم لوط از این به بعد حق نداری از کسی حمایت کنی، بین ما و بین اونها حائل بشی. اینها معلوم میشه که لوط، از این آیه معلوم میشه که لوط بارها با اینها درگیر شده بود. بارها اینها نوجوانهایی پسر بچه هایی را گرفته بودند و میخواستن نسبت به اونها تجاوز بکنند. لوط آمده بود، مانع شده بود، با اونها درگیر شده بود، نکنید این کار را. لوط اونها را از نجات داده بود، رها کرده بود. اما اینها بن لوط تذکر داده بودند. از اینجا معلوم میشه که تو حق نداری از کسی دفاع بکنی، کسی را پناه بدی، حق نداری تو کار ما دخالت کنی. لذا اینجا به لوط اعتراض میکنند که اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو را باز نداشتیم عن العالمین، یعنی عن حمایت العالمین، از حمایت تمام مردم دنیا، تو چی کار داری با اونها؟ لوط گفت ها اولائی بناتی، اینها دختران من هستند، ان کنتم فاعلین، اگر شما این کار را میکنید به وسیله نکاح این کار را بکنید. بس یک تفسیرش همینه که نکاح با دختران من تا این اندازه آمدم ایثار بکنم، قربانی بدم، به عقد شما در بیارم، ولی با مهمانان من این کار را نکنید. و تفسیر دیگه همین که قبلا گفتیم، منظور از بناتی زنان خودتون که دختران من پیغمبرند، اگر شما نیاز جنسی دارید پیش اونها برید، چرا جلوی مهمانان مرا شرمسار میکنید؟ الله عز و جل اینجا به جان رسولش سوگند خورده، لعمرک، سبحان الله، این کلمه رابطه عمیق بین این عبد و معبود را نشان میده که رسول الله هم چقدر شیفته ربش هست و رب چقدر حبیبش را دوست دارد. الله میفرمه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، بجان تو ای محمد، انهم لفی سکرتهم یعمهون، همانا انها در مستی و نشگی خودشان یعمهون سرگردان بودند. اما کردلی را میگم، حضرت آلوسی رحمه الله اینجا بسیار جمله زیبایی نوشته بر این لعمرک، بر این که خدا به محبوبش میگه به جان تو، میگه ما خلق الله تعالی و ما ذرع و ما برع نفسا اکرم علیه من محمد صلی الله علیه وسلم. از اینجا معلوم میشه که خداوند خلق نکرده و ما زرع و ما برع، پیدا نکرده، به وجود نیاورده هیچ نفسی را معززتر، مکرمتر، بهتر از محمد صلی الله علیه وسلم. به چه دلیل؟ و ما سمعت الله سبحانه اقسم بحیات احد غیره، تمام قرآن را بگرد ببین نیست، نشنیدم من، آلوسی میگه نشنیدم من که خدای عز و جل قسم بخورد به حیات کسی، به جان کسی غیر از محمد. لذا این لعمرک جایگاه این محبوب خدا را میرساند، که همونطور که محب خدا بود، محبوب خدا هم بود، چونکه انسان به محبوب سوگند یاد می کند، به جان محبوب ذکر می کند. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهو، به جان تو ای محمد، انهم لفی سکرتهم یعمهون، آنها در سکره خودشان، در نشگی خودشان، یعمهون ای العبون بعضی گفتن سرگردان بودند. فاخذتهم الصیحة مشرقین، الله می فرماید صیحه آنها را مشرقین در وقت صبح گرفت. مشرقین یعنی اول صبح. ببین بعضی میگن شروق وقت طلوع را میگویند، الان مصبحین یا مشرقین، هر دو درسته. اول صبح عذاب شروع شد تا طلوع خورشید ادامه داشت، زدن اینها، نابود کردن اینها، این بروسته ها را به آسمان بردن و از اونجا سرنگون کردن و تک تک اونها را با سنگل ها زدن. و لذا قیل، تفسیر قرطبی میگه اول العذاب کان عند الصبح، اول عذاب صبح بود، و امتد الى شروق الشمس، اما ادامه داشت تا شروق الشمس. فکان تمام الهلاك عند ذلك، هلاکت وقت چی بود؟ تکمیل شد به وقت مشرق، به وقت شروق شمس، طلوع خورشید. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، الله می فرماید قرار دادیم ما بالایش را پایین، یعنی سرنگون کردیم، و باران دیم بر آنها بارانی از سنگل. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، همانا در این هست، در این واقعه، در این جریان هست،
آیات و نشانات للمتوسمین للمتفکرین، متوسمین یعنی کسانی که فکر میکنن می اندیشن، و انها لبسبیل مقیم، اینها سر راه اقامه داشتن، سر راه بود روستای اونها و شهر اونها. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، در این آیه هست، در این واقعه، در این جریان آیه هست و نشانی هست برای مؤمنان. و این کان اصحاب الایکه لظالمین، الله می فرماید همانا این نمونه دوم است، این نمونه مختصر، همانا اصحاب ایکه ظالم بودند. ایکه میگویند جنگل انبوه را، درختان انبوه را، اشاره به سوی قوم شعیب هست. قوم شعیب در مدین بودند، ایکه بود اونجا، بسیار گنجان بود، درخت زیاد بود. الله می فرماید که و این کان اصحاب الایکه لظالمین، گرچه اصحاب ایکه ظالم بود. ها این ببخشید، این مخففه، این چی هست، این مثقله، مخففه من المثقله، این نه هست اصلش. همانا به تحقیق اصحاب ایکه هم ظالم بودند، یعنی قوم شعیب، اونها هم شرک را رد شرک می کردن، توحید را رد کردن، هم در کیل و وزن که شما به تفصیل خواندید. فانتقمنا منهم، ما از همه انتقام گرفتیم، هم از قوم لوط هم از قوم شعیب. و انهما لب امام مبین، الله تعالی می فرمه اینها هر دو یعنی اصحاب ایکه و اصحاب مدین، هر دو در شاهراه هستن. امام میگویند اون راه شاهراه را میگن، راه عمومی بزرگ را، در شاهراه واضح هستن. عرض کنم خدمت شما که قوم لوط هم در روستاهای صدوم بودند، سر راه بود روستاهای صدوم، و قوم شعیب هم در مدین بودند. قبلا خدمت شما گفتم که بین تور بودند، بین شام و بین کوه تور بودند. لذا الله تعالی می فرمه اینها اینجا زندگی می کردن، سکونت می کردن.
ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. در آیات گذشته نمونه های از عذاب خواندیم که برای اقوام گذشته بود. عرض کردیم کلن در این سوره مبارکه سه تا نمونه عذاب یا دلیل نقلی هست، این سومیش هست و آخری هست درباره اصحاب حجر. اصحاب حجر که سوره هم به نام اونها نامگذاری شده، قومی بودند که در وادی به نام حجر زندگی می کردند. اینها قوم صالح علیه الصلاه و السلام بودند. حضرت صالح علیه الصلاه و السلام که قبلا داستانش را خواندیم، معروف به نام قوم سمود هست. اصحاب حجر همین ها هستند، همین قوم سمود هست. اینها هم تکذیب کردند، کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر مرسلین و پیامبران را تکذیب کردند. مگر مرسلین چند نفر بودند؟ یک صالح به سوی اونها فرستاده شد، اما قبلا عرض شده، گفته شده تکذیب یک پیغمبر مستلزم تکذیب همه پیامبران الهی هست، چون همه در اصول یکی هستند. بس تکذیب کردند اصحاب حجر مرسلین را. و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، الله می فرماید ما آیات خودمون را به آنان دادیم، آنان از آیات اعراض کردند، یعنی دلائل توحید، دلائل توحید را به وسیله پیامبرمان صالح فرستادیم اما اعراض کردند. و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، از قدرت و توان جسمی و امکاناتی که در دنیا داشتند، الله می فرماید آنان از کوها را می تراشیدند و برای خودشون خانه های امن درست می کردند. و کان ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، خانه های امن، جاهای امن و پناهگاه های امن در کوه و در دل کوه برای خودشان می ساختند. اما اون جاهای امن اونها را امنیت نداد، نتوانست که عذاب را از اونها دفع کند. فاخذتهم الصیحه مصبحین، آنان را صیحه فریاد آسمانی، که فریاد آسمانی یا فریاد جبرائیل بود یا فریاد دیگری از آسمان بود که جگر پاره کننده بود، آنها را گرفت در حالی که صبح کردند. الله می فرماید فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، آنچه که کسب کردند، منظور اعمال مشرکانه هست، ما كانوا يكسبون پایینش بنویسی اعمال مشرکانه، اعمال مشرکانه آنها هیچ چیزی از اونها دفع نکرد، مشکلی از اونها حل نکرد، بلکه اونها به عذاب گرفتار شدند. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. خب بعد از اینکه این جریان اصحاب هجر و قوم صالح علیه الصلاه و السلام به پایان رسید و در چند آیه الله تعالی احوالشان را به صورت مختصر بیان کرد، حال به دلیل عقلی که قبلا دلیل عقلی اول خوانده شده، این دومی هست. یکی اولی بود به تفصیل بود و این دومی هست. الله می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینشان را الا بالحق، مگر بحق الا اظهار الحق. الله آفرید تا حق را به مردم نشان بدهد، حقانیت الله از اینجا ثابت میشه. و ان الساعت لآتیت، این تخویف اخروی هست، الله می فرماید بدون شک قیامت می آید. فاصفح الصفح الجمیل، تسلی برای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم است، ای پیامبر من تو اعراض کن از اینها، اعراض کردن زیبا. اعراض کردن زیبا کدوم هست؟ الذی لا شکوة فیه، اعراض کردن زیبا همان است که هیچ شکوی توش نباشد. شما فعلا در گذر باش، تحمل کن، صبر کن تا اینکه الله تعالی به اینها رسیدگی کند. چرا فصفح الصفح الجمیل؟ این علت است، ان ربک هو الخلاق العلیم، بدون شک رب تو خلاق هست. او این مبالغه هست، الله هر چیز را آفریننده هست و دانا هست، ما هر چیز را بهتر می دانیم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، تسلی هست رسول الله را، همانا ما دادیم به تو سبعا من المثانی، هفتا از مثانی، هفتا از آیاتی که تکرار می شوند، و القرآن العظیم، بیت قرآن عظیم دادیم. ببینید سبعا من المثانی تقریبا بالاتفاق تفسیرش سوره مبارکه فاتحه هست. سوره فاتحه یک نامش سبع مثانی هست، سبع مثانی یعنی سبع آیات تثنى، هفت آیاتی که تکرار می شوند. هفت آیاتی که تکرار می شوند یکی از موارد تکرار در نماز هست که روزانه تکرار می شه، در هر رکعت تکرار می شه، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب با توجه به این آیه شما در حدیث شما در هر رکعت میخوانید، اینها مثانی شدند دیگه، تکرار شدند. و بعضی گفتند که سبع مثانی به این خاطر میگویند که در نزول تکرار شدند. در چی؟ در نزول، یعنی دوبار این سوره مبارکه نازل شد. اهمیت این سوره را میرساند، یکی نزولش در مکه مکرمه و یکی بعد از هجرت در مدینه طیبه دوبار تکرار شده نزولش، به این خاطر بهش میگن سبع مثانی. والقرآن العظیم، یعنی بقیه مزامین قرآن مجید. اما بعضی از مفسران من جمله شیخ رحمه الله ترجیح شمینه که والقرآن العظیم تفسیر واو تفسیریه هست، تفسیر سبع من المثانی هست. سبع من المثانی را به دادیم، القرآن العظیم را دادیم. القرآن العظیم بر اساس این هم مراد فاتحه هست. یکی دیگر از نامهای سوره فاتحه چی است؟ القرآن العظیم. و این تفسیر تایید می شود با حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم، اوتیتو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، خداوند به من داده، من داده شدم سبع مثانی و قرآن عظیم. پس قرآن عظیم تفسیر همون سبع مثانی هست. از اینجا معلوم میشه که واقعا سوره فاتحه اهمیت دارد. سوره فاتحه سوره بسیار بزرگی هست، بسیار مرتبه و جایگاه بلندی دارد که الله عزوجل به عنوان تسلی برای محبوبش میفرماید ما به شما سبع مثانی و قرآن عظیم دادیم، لذا تو صبر کن، تو تحمل کن. به همین خاطر هست رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را شفا لکل داء می فرماید، شفا هست برای هر مریضی، برای هر مشکلی. شما صحابی وقتی که سوره فاتحه می خواند و اون رئیس قبیله که گژدم او را گزیده سوره فاتحه می خواند، فورا خوب میشه، چند تا از گوسفندان را دریافت میکند، به خاطر اون از بس که تأثیر گذار هست. پیغمبر خدا وقتی میفرسته شما چکار کردی؟ میگه من سوره فاتحه را خواندم. پس سوره فاتحه واقعا کسی اگر یقین داشته باشد و باور داشته باشد بسیار تأثیر گذار است. از هر تعویذی که انسان از کسی دیگه بگیره و به گردنش آویزان بکنه، به دستش ببنده، بهتر اینه که هر وقتی که احساس درد میکنه در وجود خودش، احساس درد در یکی از بچه های اهل خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، هفت مرتبه این سوره مبارکه را بخواند و دم کند. این از هر چیز تأثیرش بیشتره. سوره معمولی نیست. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک. حال اینجا سرزنش است که شما به متاع و کالاهای دنیایی که به اونها دادیم به اونها چشم ندوزید. خطاب رسول الله راست، مراد همه ما هستیم. اذا خدا به شما این سرمایه معنوی عظیم یعنی قرآن عظیم و سوره فاتحه را به شما عنایت کرده، شما چشم ندوزید الى ما متعنا به ازواجا منهم، به آن نعمت هایی که ما به عنوان متاع و به عنوان بهرگیری دادیم آنها را به کفار، ازواجا منهم، نعمت هایی که انواع مختلفی از اون نعمت ها هستند، اقسام مختلفی هستند، یعنی انواع نعمت ها که ما به اونها دادیم، شما چشمتون را به اونها داشته نباشید. ولا تحزن علیهم. و الله می فرماید که بر آنان هم غم نخور. رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه حزین بود، همیشه ناراحت بود که اونها چرا ایمان نمی آورند. الله می فرماید که ولا تحزن علیهم، بر ایمان نیاوردنشان غم نخور و اخفض جناحک للمؤمنین و بازوهایت را در مقابل مؤمنین پایین بگیر، یعنی در خدمت بر مؤمنین باش، در مقابل مؤمنین تواضع داشته باش، خدمت اینها بکن. کفار سرکش متمرد وقتی که به حرف شما گوش نمی کنند جوش نزن، ناراحت نباش و بازوهایت را برای مؤمنین پایین بگیر. هرچی که اونها تقاضا دارند، انتظار دارند، به اونها پاسخ بده. وقل انی انا النذیر المبین، اون کفاری که از شما انتظار دارند که شما معجزه مخصوص برایشون بیارید، آیت مقترحه، آیه مطلوبه و خواسته اونها رو بیارید، در جواب اونها بگو انی انا النذیر المبین، من نذیر هستم، ترساننده ای هستم از سوی رب العالمین، ترساننده آشکار. کما انزلنا علی المقتسمین، این نمونه دیگری هست از عذاب، اما این نمونه، دو تا نمونه در آخر می آید، این دو تا نمونه در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. دو نفر بود، ببخشید دو گروه هستند اینها، که یک گروه قرآن از اونها یاد کرده المقتسمین، مقتسمین یعنی تقسیم کنندگان، خودشون رو تقسیم می کردند. مفسرین نوشتن اینا 16 نفر بودند، اسمایشون هم تو تفسیرها آمده، همین سرکشان معروف مثل ابو جهل، مثل ولید، مثل امیه، مثل عتبه، شیبه، عاص بن وائل، نضر بن حارث، اینا جز اینها بودند. اینها خودشون را تقسیم میکردن بیشتر در ایام حج، در ورودی های مکه مکرمه. 16 نفر بودند، حدودا مکه از 16 قسمت میشد که وارد شد، لذا اینها بر ورودی های مکه می نشستند و تمام کسانی که به حج می آمدند به اونها می گفتند که ببینید شما این کسی که تازه در میان ما هست و ادعای پیامبری می کند، فریب او را، گول او را نخورید. یکی می گفت این فرد جادوگر العیاذ بالله، یکی می گفت که این شاعر است، یکی می گفت مجنونه، هر کسی یک چیزی می گفت. لذا اینها خودشان را تقسیم کرده بودند و جدال بالباطل می کردند، با حق و کلمه حق و توحید خدای عز و جل مبارزه می کردن. الله عز و جل اینها را، همه اینها تقریبا در بدر و قبل از بدر از بین رفتن، نابود شدن، زیاد نماندند اینها، هم این گروه اول هم گروه دوم که المستهزئین، اونها را 5 نفر نوشتند، اون مسخره کنندگان که همیشه رسول الله را مسخره میکردن 5 نفر بودن، اینها را الله عز و جل همه را قبل از بدر و آخرین باقی مانده هایشون را در بدر خدای تعالی نابود کرد، از بین برد. پس این نمونه دیگری از عذاب است. قال مقاتل والفراء، این المقتسمین، درباره مقتسمین میگه، هم 16 رجلا، اینا 16 مرد بودند، بعثهم الولید ابن المغیره، سرکرده اینها و سردسته اینها و سرآباش اینها ولید ابن مغیره بود، اینها را میفرستاد ایام الموسم. فاقتسموا اعقاب مکه و انقابها و فجاجها، اینا خودشون را تقسیم می کردن در اعقاب مکه و در به اصطلاح ورودی ها و نقب، نقب بیشتر تونل را میگند، اون راهایی که وارد میشن از راهای پایین و فجاج مکه وادی ها پایین ها، یقولون لمن سلکها، هر کسی که وارد مکه میشد اینا به او میگفتند لا تغتر بهذا الخارج فينا يدعي النبوه، این کسی که در میان ما خارج شده و ادعای نبوت میکند فریب این نخورید، فانه مجنون و ربما قالوا ساحر و ربما قالوا شاعر، مجنون ساحر شاعر و ربما قالوا کاهن، چیزهای مختلفی میگفتند قرطبی. بس الله میفرماید كما انزلنا على المقتسمين، همان گونه که ما عذاب نازل کردیم بر مقتسمین، خودشون را تقسیم کردند، الذين جعلوا القران عضين، آنانی که قرآن را عضين، عضين یعنی پاره پاره کردند، قرآن را پاره پاره کردند به چه معنا؟ بعضی میگفتند شعره، بعضی میگفتند کهانته، بعضی میگفتند سحره، هر یکی یک چیزی میگفت، پاره پاره یعنی هر یکی یک لقبی یک توصیفی برای قرآن میکرد. بعضی گفتن الذین جعل القرآن عظیم، مصداقش یهودی ها هستن که ورق ورق کردن به این معنا که به بعضی از آیات عمل کردن به بعضی از آیات عمل نکردن. فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم به ربت، سوگن به ربت، لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، ما حتما میپرسیم از همگی، اما کانو یعملون، از آنچه که آنها عمل میکردند. فاصدع بما تؤمر، اما ای پیامبر تو هرگز نهراس، عقب نشینی نکن، فاصدع بما تؤمر، علنی اعلام کن، شفاف و آشکارا اعلام کن دعوت توحید را، به ما تؤمر، به آنچه که دستور داده میشی، و اعرض عن المشرکین، و از مشرکان اعراض کن، از مشرکان روگردانی کن، و مشرکانی که شما را مسخره میکنند، انا کفیناک المستهزئین، این نمونه پنجم عذاب است، ما کفایت میکنیم شما را از مستهزئین، از مسخره کنندگان. کدوم مسخره کنندگان؟ الذين يجعلون مع الله اله اخر، آنانی که با الله عداوت دارند، يجعلون قرار میدهند با الله معبود دیگر، فسوف يعلمون، ان قریب آنها میدانند، ان قریب میدانند، چرا میدانند؟ میدانند که خدا با آنها چه رفتاری میکند. این تخویف است، الله عز و جل اینها را در همین دنیا به کیفر اعمالشون رساند. عرض کردم آخرین اینها که باقی ماندند در بدر مردار شدند، کشته شدند، قبل از اون همه اینها را الله تعالی تار و مار کرد، یکی در سفری، یکی در وبا و طاعونی، یکی در مشکل دیگری، همه را الله تعالی نابود کرد. اما این پنج نفر، این المستهزئین پنج نفر هستند، اونها 16 نفر بودند، اینها 5 نفرند، و بعضی از اونها مثل ولید و عاص مثلا مشترکن، جز اونها هم بودند، جز اینها هم هستند. این 5 نفر ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، ابو زمعه و اسود ابن عبد یغوث، تفسیر بحر المحیط نوشته این 5 نفر را. پس الله می فرماید که اینها را خدای تعالی خودش به کیفرشان میرساند، به حسابشون میرسد. انا کفیناک المستهزئین، این معنی است. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، تسلی هست برای پیغمبر خدا. الله میفرماید ما میدانیم که سینه تو، دل شما تنگ میشه از آنچه که میگویند، ولی شما تحمل کن. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تسبیح و حمد پروردگارت را بگو و از سجده کنندگان باش. تسلی مؤمن با عبادت است، با ذکر یاد الله است. الله وقتی که حبیبش را هم تسلی میده، هم به سوی نماز، به سوی تسبیح و ذکر. به ما هم گفته یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. وقتی که مصیبت هست، وقتی که مشکل است، شما تسلیتون اینه که استعانت بطلبید با صبر و تحمل و نماز یا دعا، که نماز گفتیم دعا هم هست بعضی گفتن. پس شما هم الله می فرماید فسبح بحمد ربک، تسبیح و حمد پروردگارت رب بگو و کن من الساجدین، سجده کنندگان باش. این علاج حزن است، علاج غم است. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. در واقع اینجا چهار تا علاج الله تعالی بیان فرمود. یکی اول فسبح، دوم بحمد ربک، سوم و کن من الساجدین، چهارم و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. ربت را عبادت کن، عبادت کن تا کی؟ حتی یأتیک الیقین، حتی که موت تو فرا برد، یعنی تا آخرین لحظات حیات، تا آخرین لحظات زندگی. ببینید این پیامبر ما هست، این سید اولاد آدم است، این امام الانبیا هست، این شخصیتی است که دیگه جایگاه کسی و مرتبه کسی از این بالاتر نیست. این خدای تعالی می فرماید تا لحظات موت، تا آخرین لحظات حیات و زندگی در دنیا الله را عبادت کن. پس وقتی که ایشون دستور دارد عبادت کند، هیچ پیری و خلیفه‌ای از عبادت معاف نشده. بعضی میگن اینقدر این عبادت کرده که الان خدا ای را بخشیده دیگه تمام، این دیگه بیشتر عبادت نکند. این فریب شیطان است، این وسواس شیطان است. الله میفرماید که به پیغمبرش تا لحظات موت. المراد وعبد ربک فی زمان حیاتک. امام رازی در تفسیر کبیر میگه مراد این است که ربت را در لحظات حیاتت عبادت کن. ولا تخلو لحظة من لحظات الحیات عن هذه العبادة. هیچ لحظه از لحظات حیات از این عبادت خالی نباشد، همیشه به عبادت رب العالمین بپرداز. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.